بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، من مسعود ملک هستم و در این ساعت با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به مطالب این مجله خبری، همکارم مانیا منصور نگاهی دارد به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. یک مقام بلندپایه امنیت ملی ایران روز دوشنبه گفتگوهایی را با قائم مقام شورای امنیت ملی روسیه و با هدف رفع نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای ایران انجام داد. سعید جلیلی گفت مذاکرات وی با والنتین سوبولف متمرکز بر پیشنهاداتی بسیار جدی بود که هدف آن به حداقل رساندن تهدیدهای اتمی در سرتاسر جهان است. آقای جلیلی درباره جزئیات آن گفتگوها سخنی نگفت. به افزود ایران آماده است تا با قدرت‌های جهان به گفتگو بپردازد، ولی در چنین مذاکراتی باید نقش فزاینده جمهوری اسلامی با عنوان یک قدرت منطقه‌ای مورد توجه و احترام قرار گیرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی صبح روز دوشنبه در مسیر سفرش به سریلانکا برای دیداری چند ساعته وارد اسلام آباد شد و مسئولان بلندپایه پاکستان در فرودگاه آن شهر از او استقبال کردند. پس از مراسم استقبال رسمی، محمود احمدی نژاد با پرویز مشرف رئیس جمهوری و یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد. ارتش آمریکا میگوید در عملیاتی همراه نیروهای نظامی عراق در شهر بغداد 38 تن از ستیزه‌جویان را کشته است. بر پایه اطلاعیه ارتش آمریکا در عراق، شب گذشته در جریان مقابله سربازان با حمله گروهی بزرگ از تبهکاران به یکی از ایستهای بازرسی ارتش عراق در شمال شرقی بغداد 22 تن از شورشیان کشته شدند. مقام‌های افغانستان در تلاشند که مظنونان بیشتری را که قصد ترور حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان را داشتند شناسایی کنند. نیروهای امنیتی میگویند 3 تن از مهاجمین را کشتند و چندین نفر دیگر را نیز که با راکت و مسلسل دست به حمله زده بودند دستگیر کردند. طالبان میگوید آنها دست به چنین حمله‌ای زدند تا ثابت کنند به هر جایی که بخواهند میتوانند حمله کنند. و خبر آخر ماهی که از آن است که فرماندهی پاکستانی طالبان گفتگوهای صلح با دولت جدید پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. سخنگوی بیت الله محسود روز دوشنبه گفت مذاکرات به دلیل آنکه دولت خروج ارتش پاکستان از یکی از مناطق قبیله نشینی که با افغانستان هم مرز است را نمیپذیرد متوقف کرده است.
با سپاس از مانیا منصور که نگاهی داشت به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهیم شنید. نگاهی به سفر محمود احمدی نژاد به پاکستان و دیدار و گفتگو با همتای پاکستانی. اعتصاب کارگران در رام هرمز، گفتگو با یک کارگر اعتصابی. ادامه اعتراض‌های دانشجویی در دانشگاه سهند تبریز. گفتاری از مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر و گزارش‌های دیگر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از ورود به سریلانکا روز دوشنبه در پاکستان توقف کرد و با مقام‌های این کشور در خصوص خط لوله انتقال گاز میان تهران، اسلام آباد و دهلی نو گفتگو کرد. جزئیات بیشتر در این زمینه را از حسام مهدوی می‌شنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه برای دیدار رسمی 2 روزه وارد کولومبو پایتخت سریلانکا شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای احمدی نژاد با رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر امور خارجه سریلانکا در خصوص روابط دو کشور گفتگو خواهد کرد. به گفته بهنام بهروز، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سریلانکا، قرار است ایران به منظور کمک به توسعه پالایشگاه نفت سریلانکا، توسعه یک طرح آبیاری و احداث نیروگاه برقابی حدود 1.5 میلیارد دلار در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار دهد. همچنین روز سه‌شنبه طرح احداث پروژه چند منظوره اوماویا با هزینه جمهوری اسلامی ایران در سریلانکا آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، با اجرای طرح اوماویا، آب آشامیدنی و آب آبیاری برای استانهای جنوبی سریلانکا فراهم خواهد شد. محمود احمدی نژاد پیش از ورود به سریلانکا در پاکستان با پرویز مشرف رئیس جمهوری و یوسف رضا گیلانی نخست وزیر آن کشور دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویتر، به دنبال این دیدارها شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان گفته است تهران و اسلام آباد بر سر همه مسائل مربوط به پروژه 7.6 میلیارد دلاری خط لوله انتقال گاز میان ایران، پاکستان و هند موسوم به خط لوله صلح توافق کرده اند. به گفته وزیر امور خارجه پاکستان، به زودی محمود احمدی نژاد برای امضای این قرارداد در تهران از پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان دعوت خواهد کرد. شاه محمود قریشی گفته است مسائلی مانند حق ترانزیت در روزهای آینده روشن خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویتر، چنانچه همه چیز به خوبی پیش برود، کار احداث این خط لوله که دومین خط لوله طولانی انتقال انرژی در جهان خواهد بود، سال آینده آغاز می شود. قرار است با اجرای خط لوله انتقال گاز میان سه کشور، روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز به پاکستان و 30 میلیون متر مکعب گاز به هند انتقال یابد که در آینده این میزان به 75 میلیون متر مکعب برای هر یک از دو کشور خواهد رسید. اجرای پروژه خط لوله انتقال گاز سالها مورد بحث و بررسی ایران، هند و پاکستان بوده، اما از سال 2004 و با ابراز تمایل دهلی نو و اسلام آباد فکر اجرای این پروژه جدی‌تر شده است. ایران و پاکستان پیشتر گفتند حتی اگر هند از ادامه کار منصرف شود این پروژه اجرا خواهد شد. اطلاق خط لوله صلح به پروژه گازی سه کشور منطقه از آن رو رواج یافته است که هند و پاکستان از سال 1947 تا کنون سه بار با یکدیگر جنگیدند. ایالات متحده کوشیده است هند و پاکستان را از مشارکت با جمهوری اسلامی ایران برای اجرای خط لوله انتقال گاز منصرف کند. واشنگتن میگوید تهران به دلیل جاه‌طلبی اتمی‌اش باید منزوی شود، اما مقامات جمهوری اسلامی ایران میگویند برنامه هسته‌ای این کشور اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. هند و پاکستان در تلاشی دیگر برای تأمین انرژی از منابع جداگانه هفته گذشته برای خرید گاز از ترکمنستان قرارداد چند میلیارد دلاری امضا کردند. قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در آخرین مرحله از سفر خود به شبه قاره هند روز سه‌شنبه این هفته وارد دهلی نو شود.
حسام مهدوی نگاهی داشت به سفر روز دوشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به پاکستان.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
کارگران ایران روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت ماه یا اول ماه مهر را در حالی گرامی می‌دارند که تورم و چالش‌های اقتصادی زندگی و معیشت طبقه متوسط ایرانی از جمله قشر کارگر را تحت شعاع قرار داده است. چالش‌های اقتصادی و ضعف مدیریتی در بخش خصوصی همچنین باعث شده تا شمار زیادی از کارگران در سراسر ایران برای مطالبه ماه‌ها حقوق و مزایای عقب افتاده خود دست به اعتراض و اعتصاب بزنند. در تازه ترین موارد کارگران جهاد نصر کوثر در شهر رام هرمز در استان خوزستان روز دوشنبه در اعتراض به عدم دریافت 4 ماه حقوق و مزایای عقب افتاده خود دست به اعتصاب زدند. یک کارگر اعتصابی جهاد نصر کوثر در گفتگو با رادیو فردا جزئیاتی را درباره این حرکت و مطالبات کارگران این شرکت شرح می‌دهد.
اعتصابی که از امروز شروع شده در شهرستان رام هرمز مبنی بر ندادن حقوق در عرض 4 ماه گذشته است که تعداد اولوش 100 نفر به صورت مستقیم در این اعتصاب شرکت دارند و اعتراض خودشون تسلیم به قولی مدیرعاملین شرکت کردند.
این 100 نفری که میگید آیا همه اونهایی هن که حقوق طلب کارن یا اینکه به نمایندگی
بله
از طرف همه کارگرا؟
بله، تعدادی که جمع شدن امروز همگی جز کسایی هستن که 4 ماه حقوق نگرفتن و حتی سنوات مربوط به این 4 ماه گذشته هم هنوز، یعنی مربوط به سال گذشته میشه، هنوز تحویل نگرفتن. خب اکثران هم خانواده های متأهل و عیالداری هستن که واقعا محتاج هستن. کارگر به قولی جز اقشار کم درآمد حساب میشه و تنها به همین حقوق بسته از زندگیشون.
آیا در این زمینه با مدیریت شرکت با مسئولان این کارگرها گفتگو کردن؟ آیا وعده‌ای برای پرداخت مطالباتشون بهشون داده شده یا نه؟
متاسفانه در پی صحبتایی که امروز با مدیرعاملین شرکت انجام شد وعده خاصی ندارن، فقط گفتن که به کارتون ادامه بدین، انشالله در آینده‌ای که معلوم نیست چه تاریخی است حقوق پرداخت خواهند کرد. متاسفانه از این وعده وعیدا زیاد دارن تا الان و کارگرم تا روز جانی کارگر فعلا دیگه اعتصابشون ادامه میدن تا بعد از اون میدونن مطالباتشون پرداخت میشه یا خیر.
شرکت جهاد نصر کوثر در رام هرمز چه تعداد کارگر داره روی هم رفته و چه کاری انجام میدید اونجا؟
پروژه که پروژه سد انحرافی و کانالای مربوطش از مربوط به آبیاری زکشی شهرستان میشه، تعداد کارگر و پرسنل فنی که کلا اونجا هم مشغول به کار هستن بین 90 تا 110 نفره که به صورت غیر مستقیم هم یه سری افرادی هستن که به عنوان پیمانکار و جز باز به این جمع اضافه میشن. منطور به صورت مستقیم همین تعداد کارگر هستن که امروز تجمع کردن که قاعدتا از فردا هم تعدادشون اضافه میشه.
شما خودتونم از اون دسته افرادی هستید که 4 ماه حقوق و سنوات طلبکار هستید؟
بله خودم هستم. بله.
میتونید بگید با این وضع گرانی و با مشکلات اقتصادی که در ایران موجود هستش چطور این 4 ماهو شما سر کردید؟
والا با مشکلات، یعنی من که به قولی که خودم یه فرزند بیشتر ندارم، منتها دوستان دیگه هستن که بعضی 5-6 تا فرزندم دارن، با توجه به مشکلاتی که الان تورمی هست، این گرونی که هست تو جامعه، همه به قول میشه که با قرض گرفتن از این اون تو سمت الان زندگی خوشبختانه الان مشکل دارن.
حالا امیدوار هستید که با ادامه این اعتصاب، این تحسن، مسئولان رسیدگی بکنن به درخواستاتون؟
والا به هر حال ما فشار یک داره وارد میشه به کارگر و تا به حق و حقوقمون هم نرسیم ما اعتصاب رو ادامه میدیم حتما.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. تجاوز یا حتی تهدید به تجاوز جنسی در دانشگاه‌های ایران اتهام سنگینی است که مسئولان دانشگاه برای پاسخ دادن به آنها انعطاف زیادی از خودشان نشان نمی‌دهند. این روزها شبیه همین موضوع که در دانشگاه سهند تبریز اتفاق افتاده، نگاه‌ها را به سوی خودش برگردانده است. گفته می‌شود که یکی از مسئولان دانشگاه سهند تبریز قصد داشته است به صورت اجباری با یکی از دختران این دانشگاه رابطه جنسی برقرار کند. البته این تجاوز صورت نگرفته و دختر دانشجو هم به دلایل ظاهراً اخلاقی نمی‌خواهد نامی ازش برده شود. همه اینها باعث شد تا هم دانشگاهی‌های این دختر برای کمک به او در دانشگاه دست به تحصن و اعتصاب غذا بزنند. در پنجمین روز این تحصن یکی از دانشجوها در گفتگویی با توماج تاهباز شرکت کرده و نخست در مورد آخرین وضعیت این تحصن میگوید.
اعتصاب هنوز ادامه داره و تا به حال 20 نفر از دانشجویانی که اعتصاب قضا کرده بودن به بیمارستان منتقل شدن، ولی کماکان مسئولین هنوز پاسخ خاصی به ما ندادن و به صورت مستقیم با ما وارد مذاکره نشدن.
گفته بودید که گفتگوی دیگه داشتید که بدون نتیجه مونده. گفتگوی دیگه ای از اون موقع انجام نشده با مسئولای دانشگاه؟
از اون موقع به بعد ریاست دانشگاه که تنها شخصیه که ما به صلاحیت میشناسیمش هنوز به هیچ وجه درخواستی برای مذاکره یا گفتگو نداده. الان هم پنجمین روزیه که از تحصن میگذره. این زمان خیلی طولانیه. طولانی ترین تحصنی که تا به حال توی تاریخ این دانشگاه سهند برگزار شده 96 ساعت بوده.
شما درخواست کرده بودید که ازتون عذرخواهی بشه، درخواست کرده بودید که احکام انضباطی برگردونده بشن، رئیس حراست و معاونت فرهنگی از کار برکنار بشن، عدم تفکیک جنسیتی وجود داشته باشه و عدم تبعیض بین تشکل‌های دانشجویی. کدوم یکی از این درخواست‌ها یا هیچ کدومشون تا حالا پاسخی داده شده، حتی در مورد درخواست استعفای رئیس حراست و معاونت فرهنگی؟
نه خیر، به هیچ وجهش خونه جوابی داده نشده.
این اعتصاب غذا و این تحصن به خاطر جنجال جنسی که برای یکی از دختران همکلاسی شما رخ داده بود صورت گرفته، ولی به نظر میرسه که الان درخواست‌های شما خیلی بیشتر از اون چیزیه که به اون جنجال جنسی برمیگشت.
اون بحث جنسی سیاسی یکی از دلایل حرکت ما به سمت تحصن بود و دلایل خیلی زیادی با هم باعث شده بود که ما تحصن دچار بشیم، یعنی ناچار به تحصن باشیم و این دلایل همه اون دلایلی هستند که توی پنج بند توضیح داده شده، مثلا استعفای رئیس حراست و معاونت فرهنگی تا حدی به دلیل پی در لاپوشانی اون بحث حدک حرمت بوده.
برگردیم اگه به اون مسئله حدک حرمت قبل از اینکه ادامه بدیم، می‌خواستم ببینم که در مورد اون مسئله چه اتفاقی افتاد. دختری که حدک حرمت بهش شده الان در چه وضعیتی هستش؟ حالا آیا اصلا از طریق مقام‌های دیگه یا جای دیگه‌ای داره این مسئله رو پیگیری می‌کنه یا در این مورد اصلا صحبتی شده یا نه؟
به دلیل حساسیت خاصی که این موضوع داره، نه از مسئولی که این کار رو انجام داده، نه از دختری که قربانی بوده، هیچ کدوم قصد ندارن که اسمی ازشون برده بشه و اینکه بیرون از دانشگاه از طریق مراجع خاص این قضیه رو دنبال نکرده این خانم. تنها باری که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته ظاهرا همین باریه که دانشجویان خواستار رسیدگی بهش شدن.
در مورد موارد دیگه‌ای که رخ داده، به خصوص در مورد دانشگاه کرمانشاه که اونجا هم یک دانشجوی دختری گفته میشد که به شرط حرمت شده تا آخرم خیلی روشن نشد چه اتفاقی افتاده، در نهایت اونجا هم این پرونده به دلیل اینکه مقام‌های دانشگاهی و مقام‌های قضایی گفتن که پرونده حساسیه، نهایتاً دربارش اطلاعی داده نشد. من می‌خواستم بدونم که آیا این مورد ممکنه برای شما هم رخ بده و اگه تحصنای شما نهایتاً به جای نرسه تصمیم دارید چیکار بکنید؟
متأسفانه در مورد این قضیه ما پیش‌بینی خاصی نمیتونیم بکنیم، چون عدله‌ای که وجود داره، مدارکی که باید ارائه کنی برای دادگاه، اگر کار به دادگاه قضایی کشیده بشه باید دلایل محکمه پسند باشن. به این دلیل که به جز قربانی و خود فرد خاطی کسی اونجا حضور نداشته، شاهدی وجود نداره، مدرکی وجود نداره، چون تجاوز صورت نگرفته، فقط سعی در تجاوز بوده. در مورد این الان نمیتونیم نظر خاصی بدیم.
یکی از دانشجویان دانشگاه سهند تبریز بود در گفتگو با توماج تاهباز از رادیو فردا.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
به دستور مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی، تمامی مطالب نوشته شده توسط مسیح علی نژاد از آرشیو روزنامه اعتماد ملی پاک خواهد شد و ابوالفضل شکوری و جواد حقشناس، دو روزنامه نگار دیگر این روزنامه، هم از مدیریت روزنامه اعتماد ملی برکنار شدند. اقدام آقای کروبی واکنشی است به انتشار مقاله‌ای از سوی مسیح علی نژاد که در انتقاد از سفرهای استانی احمدی نژاد، استقبال کنندگان از رئیس جمهوری را به دلفین‌های نازنینی تشبیه کرده بود که برای دریافت لقمه به دور آقای احمدی نژاد حلقه می‌زنند. فریدون زرنگار در گفتگویی با مسعود بهنود، روزنامه‌نگار در لندن، در آغاز می‌پرسد آیا این مقاله مستحق چنین پاسخی میتوانست باشد؟ مسعود بهنود:
این مقاله در هیچ جای دیگه دنیا مستحق هیچ نوع واکنشی نبود، اما در ایران فضا الان به شدت دو قطبی است. به این معنی اگر روزنامه کیهان که تحت نظارت ولی فقیه هست به نمایندگان مردم، یعنی کل مردم ایران، بگوید گاو که گفته است، هیچ اشکال نداره. ولی اگر کسی از جناح مقابل حرف نازکی، مثل اینکه وقتی آقای احمدی نژاد میره به شهرستان، این چیزیست که مسیح گفته، مردمی که اونجا هستن مثل دلفین‌های نازنین که به دنبال لقمه میان دست راهنماشون بلند میشن، این واقعیت هیچ نوع توهینی توش نیست و تصویر کردن موضوعس به خلاصه ترین وجهی، به خاطر اینکه وقتی شما یه نفر آدم رو به عنوان پوپولیست رها میکنین در بخش عقب افتاده جامعه و بعد قبلا پیغام میفرستین که بیا پول بگیر یا بیا امکانات بگیر یا بیا حاج آقا برات فلان چیز رو فراهم میکنه، وام ازدواج میده، چون به مردم که وعده نمیدن که بیا ایشون برات نسخ میکنه راجع به انرژی اتمی، چون وقت کسی نخواهد اومد، به مردم خبر میدن که بیا این غذا بهتون میده. بنابراین تشبیه به دلفین اصلا توهین‌آمیز نیست، ولی بستگی داره که کی میگه.
در هر حال روزنامه‌نگارا در ایران با سلسله محدودیت‌ها روبرو هستند. به نظر شما بایستی این جو و شرایط و موقعیتی که هست رو رعایت کنن یا نه؟
روزنامه‌نگاری تو ایران همیشه همینجور بوده. هیچ وقت نیست که غیر از این بوده باشه. در دوره شاه بدتر از این بود و هیچ وقت هم چراغ روزنامه‌نگاری در ایران تاریک نشده. همیشه در هر نسل چند تا مسیح علی‌نژاد پیدا شدن، رفتن سرشون رو محکم زدن زیر این سقف، حکومت نادان ندیده گرفته و بعد در یک شرایطی به خفقان افتاده که ناچار شده حکومت پشیمان شود صدای انقلاب مردم را بشنود. اون چه که از زبان روزنامه‌نگاران ایران که با نهایت احتیاط چه در زمان شاه و چه الان با قبول بعضی از خطوط و بعضی از خط قرمزایی که در هیچ جای دنیا وجود نداره رفتار میکنن به خاطر اینکه میخوان همساز جامعه باشن، به خاطر اینکه میخوان صداشون به جامعه برسه، این در حقیقت میزان حراره جامعه است. وقتی که یک کسی مثل مسیح علی‌نژاد تحمل نمیشه با یه مقاله مثل دلفین ها، یعنی ضریب تحمل آقایون انقدر پایین اومده است که از مخالف هیچی رو نمیپذیرن. به زبان دیگه مخالف حذف و تکلیف حکومت ها و قدرت هایی که مخالف رو حذف کردن در تاریخ مشخصه. چیه؟
چرا حالا آقای کروبی این چنین واکنش تندی نشون میده جدا از جو سیاسی موجود؟
آقای کروبی همون کاری رو میکنه کرده که هر سیاستمدار پرگماتیست دیگری باید میکرد. یعنی اینکه وقتی فشار قولاسای اون طرف بزرگ شده و وقتی هم که مردم در انتخابات اخیر نرفتند از این جناح اصلاح طلب حمایت بکنن، یک کسی که میخواد در ایران فعالیت سیاسی کنه باید چه کنه؟ یک طرف مردمی هستن که نمیرند، یعنی اون بخشی از مردم که نمیرند، اون بخش دیگه ای از مردم که میرند همون گروه قدرت رو آوردن سر کار گذاشتن. خب یه سیاستمدار که این وسط هست یا باید خودکشی کنه یا باید مثل آقای خاتمی از صحنه خودش بکشه کنار، یا اگر میخواد مثل آقای کروبی در صحنه بمونه باید با این فشارها همینطور تعامل کنه، بازی کنه، عقب بره جلو بیاد.
مسعود بهنود روزنامه نگار در لندن بود در گفتگو با فریدون زرنگار از رادیو فردا. به مجله خبری شبانگاهی گوش میکنید. روابط عمومی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تصویب مصادیق جرایم سیاسی و مجازات آن در جلسه مسئولان عالی قضایی خبر داده است. در این جلسه که به ریاست آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضاییه برگزار شد، در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی مصادیق جرم سیاسی که موضوع ماده 4 لایحه قانون مجازات اسلامی است و مجازات جرم سیاسی مورد بررسی بود. بر اساس ماده 4 لایحه قانون مجازات اسلامی، اعمالی که جرم سیاسی محسوب می شود بدین قرار است: فعالیت های تبلیغی مؤثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیر قانونی، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی، تشکیل یا اداره جمعیت های غیر قانونی یا همکاری مؤثر با آنها و تلاش برای ایجاد اختلاف بین مردم. این ماده دو تبصره هم دارد. تبصره دو میگوید صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود. در گفتگویی با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، مریم احمدی این سؤال را مطرح می‌کند که با توجه به ماده 1 فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام را جرم تلقی می‌کند، آیا امکان دارد مواردی که در تبصره 2 مطرح شده، یعنی انتقاد از نظام یا مسئولان و یا بیان عقیده در شرایط یا موارد خاصی به منزله فعالیت تبلیغی مؤثر تعبیر شود؟ مهرنگیز کار:
به نظر من حتما اینطوره و در این مصادیقی که اخیرا اعلام شده از جرم سیاسی در بخشی که تبصره 2 در بر گرفته انواع انتقاد رو که گفته که جرمی، در تفسیر 2 کاملا مراعات حقوق مردم شده برای اینکه حق داشته باشن انتقاد بکنن حتی از قانون اساسی بر پایه عقاید خودشون، و این اگر که با تفسیر درست و وسیع به اجرا داشته بشه بسیار مثبت و مفیده. ولی این تفسیر است، در حالی که وقتی که نگاه میکنیم به صدر این قانون میبینیم که اونجا به طور کلی راه و باز گذاشته در برابر اجرا کنندگان این قانون، به این معنی که گفته که اگر انتقاد مؤثر باشه علیه نظام خب این جرم محسوب میشه. حالا صرف نظر از این که بگیم جرم سیاسی محسوب میشه یا جرم غیر سیاسی، بالاخره دست اجرا کنندگان باز گذاشته برای اینکه بتونن هر انتقادی رو با تفسیری که شخصی از موضوع میدن، احتمالاً با تفسیری که جناحی هست، احتمالاً با تفسیری که متناسب هست با خاص بعضی از کانون‌های قدرت، هر انتقادی رو اعلام بکنن که این انتقاد مثلا در این شرایط خاص از جمله انتقادهای مؤثره و بنابراین مصداق مجرمانه پیدا میکنه، عنوان مجرمانه پیدا میکنه و در این حالت دیگه دست باز میشه برای اینکه هر منتقدی رو که علاقه ندارن انتقادش رو بشنون، اون رو در مدان اتهام قرار بدن و به محاکمه بکشن. تضاد در این قانون وجود داره مثل بسیاری دیگر از قوانین ایران و در این قانون عمدن باز هم فن قانونگذاری مراعات نشده. فن قانونگذاری به این معنا که از بکار بردن کلماتی که تعاریف مبهم داشته باشه باید خودداری بشه و متاسفانه کلمه مؤثر در اینجا جز به کلماتی که همه گونه تفسیری رو اجرا کننده قانون میتونه با توجه به روابط و خط و ربط های سیاسیش اعمال بکنه بر ضد انتقاد و بر ضد آزادی بیان.
در پایان مجله خبری شبانگاهی، پریچهر فرزام نگاهی دارد به مبارزات انتخاباتی مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008.
در حالی که مبارزات انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا بین دو نامزد دموکرات یعنی سناتور هیلری رادهام کلینتون سناتور ایالت نیویورک و سناتور باراک اوباما سناتور ایالت ایلینویز بیش از پیش شدید شده است، هوارد دین رئیس حزب دموکرات بامداد روز دوشنبه 9 اردیبهشت اعلام کرد یکی از این دو سناتور باید پس از برگزاری انتخابات مقدماتی که آخرین آن روز سوم ماه ژوئن آینده است، از داوطلبی خود در جهت یک پارچگی حزب دموکرات کنارگیری کند. هوارد دین گفت این کنارگیری میتواند فرصت لازم را تا زمان برگزاری کنوانسیون حزب دموکرات و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 4 ماه نوامبر آینده به دموکرات ها بدهد. هوارد دین رئیس حزب دموکرات از اینکه کدام یک از این دو سناتور باید از مسابقه خود را کنار بکشد حرفی نزد، اما گفت باید بلافاصله پس از آنکه کار رأی‌گیری در انتخابات مقدماتی پایان یابد این امر صورت پذیرد. آقای دین گفت ما می‌خواهیم رأی دهندگان خواست خود را بگویند و این امر با برگزاری انتخابات روز سوم ماه ژوئن پایان خواهد گرفت. در سیستم انتخاباتی آمریکا تنها چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیست که باید شفاف باشد، بلکه روند این انتخابات تا مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری نیز شفاف بوده و با توجه به آزادی بیان، ابراز نظر و عقیده و به ویژه آزادی رسانه‌ای معمولاً تمام جزئیات مسئله مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد. هوارد دین رئیس حزب دموکرات که خود در سال 2004 میلادی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا بود، در مصاحبه‌ای با شبکه سراسری تلویزیونی ABC گفت در حالی که مقررات حزب دموکرات می‌گوید که سوپر دلگیت ها یا نمایندگان بزرگ می‌توانند برای تصمیم گیری و ابراز نظر خود تا برگزاری کنوانسیون حزبی صبر کنند، اما صبر کردن تا هنگام تشکیل کنوانسیون حزب دموکرات می‌تواند برای یک پارچه کردن حزب و در نتیجه شکست سناتور جان مک‌کین دیر باشد. از سوی دیگر در بخش جمهوری خواهان و باز هم با توجه به شفافیت فعالیت‌های انتخاباتی، سناتور جان مک‌کین از سوی روزنامه نیویورک تایمز مورد پرسش قرار گرفت. مسئله آن بود که سناتور مک‌کین برای سفرهای انتخاباتی خود از هواپیمای شرکت متعلق به همسرش به صورت پروازهای در بست استفاده کرده و در نتیجه ستاد انتخاباتی آقای مک‌کین رقم بسیار کمتری را به شرکت اجاره دهنده پرداخته است. اما سناتور مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا، روز یکشنبه 8 اردیبهشت در یک کنفرانس مطبوعاتی در ایالت فلوریدا که همسرش نیز در آن شرکت داشت حضور یافت و تنها با ادای 8 کلمه پاسخ روزنامه نیویورک تایمز را چنین داد: آنچه ما انجام داده ایم کاملا قانونی و صحیح بوده است. شبکه خبری CNN در این باره میگوید مکین هیچ کاری برخلاف قانون انجام نداده است. با توجه به قانونی که سناتور مکین نیز از آن حمایت کرده است، از کاندیداهای ریاست جمهوری خواسته شده که به جای پرداخت بهای گران بلیط‌های درجه یک از هواپیمای دربستی که ارزان‌تر است استفاده کنند. در همین زمینه قوانین کمیسیون انتخابات فدرال میگوید اگر کاندیدایی از هواپیمایی که متعلق به افراد خانواده‌اش است استفاده می‌کند